در سلسله درس تفسیر درس هفته دوم است و درس امروز ارتباط دارد به تفسیر سوره الحاق متکاثر و موضوع درس امروزی قبل از اینکه به تفسیر و تفصیل سورت آغاز بکنم، موضوع این سورت و موضوع درس امروزی ما نکوهش رقابت در مادیات و غفلت از آخرت است. الله متعال رقابت را در مادیات یا در اولاد و دیگر زندگانی دنیا نکوهش میکند و را رد میکند و تذکر میدهد که غفلت از آخرت باعث هلاکت انسان میشود، چونکه رقابت دنیاوی یا رقابت مادیات، رقابت در اموال و اولاد و غفلت از آخرت سبب می شود که انسان در آخرت برباد و تباه می شود و سبب هلاکت انسان در آخرت است. از خاطر ابی برزه اسلمی رضی الله تعالی عنه روایتی را از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نقل میکند، فرمودند لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه. که روز قیامت وقتی که انسان محاسبه میشود و بعد از محاسبه یا در اثنای محاسبه از چهار چیز و در بعض روایات سه چیز از او پرسان می شود، در باره او یا در مورد عمر از او سوال می شود فی ما افناه، عمر خود را در چی چیز تو ضایع ساختی یا اینکه در چی چیز مصرف نمودی، در لهو لعب، در کسب مادیات یا در عبادت و طاعت پروردگار. عمر یک نعمت است، درباره این نعمت از انسان پرسپال می شود، بازپرس می شود، بازخواست می شود. و دوم چیز سوال می کند عن علمه، عالم است، دانشمند و دانشور است، از اون سوال می شود در باره یا در مورد علم یادو و علمی که من به تو دادم در کجا تو مصرف نمودی، آیا مطابق و موافق علم خود حرکت کردی، او را در جای مناسب خود مصرف نمودی یا نه. علم هم یک نعمت بزرگ الهی است و در باره این نعمت بزرگ هم از انسان سوال می شود فی ما فعل فیه، در باره آن چیزی که انسان در باره علم خود انجام داده، مورد بازپرس و مورد پرسپال قرار میگیرد. و سیان چه در باره مالش سوال میشود من این اکتسبه و فی ما انفقه، از کجا این را حاصل کرده و کمایی نمودی و در کجا این را مصرف کردی. تنها از کسب مال یا از بدست آوردن مال پرسان نمی شود یا بازخواست نمی شود، بلکه از درباره ذرایع آمدنی مال هم سوال می شود و همچنین در مورد این هم سوال می شود که تو مال خود در کجا مصرف کردی، مال خود در کجا مصرف کردی. این پرسپال در مورد مال می شود، هم در باره کسب یا ذرایع کسب و همچنین درباره موارد انفاق در کجا مصرف نمودیم. درباره موارد انفاق سخت سوال می شود. امروز ما می بینیم مردم اموال خدا در جای مصرف می کند که اصلا در اونجا نه این که برایش فایده نیست، نه در دنیا و نه در آخرت، ولی بالایش وزر است، گناه است. روز قیامت در برابر این مال و در برابر این مصرف از او پرسپال می شود. مثل مجلس هایی که مردم امروز منعقد می کنند، مجلس آوازخانی، مجلس رقص یا مجالس دیگری که بیهوده است، اصلا به اسلام هیچ ارتباطی ندارد، یا با دین و باور و باوری از ارتباطی ندارد، با عقیده از ارتباطی ندارد، مسلمان است ولی مجلس کنسل جور میکنه با او لکه روپیه مصرف میکنه، یا اینکه در مجالس قمار است، مجالس شراب خوری است، یا مجالس های دیگری گفتم که اصلا به شریعت ارتباطی ندارد، در اون مصرف میکند با خبر، خبردار فی ما انفقه، در باره از سوال میشود در کجا خرج کردی. و در باره جسم انسان این هم یک نعمت است، قسمی که مال نعمت است، علم نعمت است، عمر نعمت است، و این صحتمندی و تندرستی هم یک نعمت بزرگ الهی است. و درباره تندرستی و جسم انسان هم پرسان می شود که ما تو را یک جسم خوبصورتی عطا کردیم، جسم طاقتوری بود و از تمام بیماری ها محفوظ بوده، تندرست بوده. فی ما ابلغ این تندرستی و این صحت و این جسم فیزیکی خدا در کجا تو کهنه نموده، حتی پیر شدی و مرد و از بین رفتی، از دنیا رفتی، مردی. این در باره این سوال می شود. عبدالله ابن زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنهما می گوید که جب وقتی که این سورت نازل شد یا این آیت بر پیامبر گرامی اسلام علیه السلام، اینک میتون و اینهم میتون، یقینا تو میرنده هستی میمیری و اینهم میتون، این امت هم همه میمیرند، لیکن ثم اینکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سپس شما همه در نزد پروردگارتان روز قیامت با هم خصومت میکنید. زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه میگه ما از پیامبر گرامی اسلام علیه السلام پرسان کردم که ما خصومتی نه فی دنیا، آیا خصومت ما جای که بحث و باعث ما یا جدال ما در روز قیامت با کسانی است که در دنیا ما با اونا چنین چیزی را داشتیم یا با اونا متخاصم بودیم؟ پیامبر گرامی اسلام علیه السلام می فرماید بله، ها در باره اون کسانی که در دنیا با اونها خصومت داشتید روز قیامت هم این در ربکم تختصمون، که مسلمان در برابر خصوم خود که کفار است، فساق است، فجار است، مفسدین است، که در دنیا با اونا بحث و مباحثه داشت، یا اینکه دهری ها هستن که از وجود خداوند منکر هستن، یا از دین پیامبر علیه السلام بیزار هستن، دین بیزارها که شما یک قدر کوشش میکنین اونا را میخواین که قانع بسازین، اونا را شما برای کوشش میکنین که برای راست بیاوردین، ولی اونا نمیپذیرند در دنیا، در روز قیامت اینا خصوم هستن. مسلمان با او خصومت دارد که ما در دنیا ای را دعوت دادیم، کوشش کردیم که ای را برای راست بیاوند، ولی قبول نکردیم، یا از ما قبول نکرد، ای در روز قیامت خصومت می شود. وقتی که این سوره نازل شد و در این سوره این آیت کریمه، این سوره تکاثر، این آیت کریمه نازل شد، ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، که البته شما سوال کرده می شود در آن روز، روز قیامت، عن النعیم، از نعمت ها، نعیم جمع نعمت است، نعمت ها پرسان می شود. و کدام نعمت ها؟ و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های پروردگار را شمار بکنید شمار کرده نمی توانید، انقدر زیاد است که نمی توانیم شمار بکنیم، نمی توانیم شمار بکنیم اصلا. میگه یک نفر در داخل آی سی یو داخل شد که نفسش قطع، برای از او اکسیژن مصنوعی داده می شد، بعد از یک ساعت دو جن گرفت و فارغ شد. پرسان کرد از شفاخانه مسئول که چند شد پیسه، از اونجا جواب آمد که $600 یا $500. بعد این مردکه مریض گریه را شروع کرد، گریه میکرد، مواز بلند سخت. پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت که ما برای خاطر گریه نمی کنیم که از ما این $600 می گیرن، ما برای خاطر گریه می کنیم که برای ما 2 ساعت اکسیژن داده و $600 می خواد، که پروردگار ما را 70 سال، 80 سال، 90 سال، حتی 100 سال اکسیژن می دهد، که گریه هم از ما نمی خواد. مردم ها گفتن که صحابه پرسان کردن از پیامبر علیه السلام، ای رسول خدا، کدام نعمت هاست که در ارتباط از او از ما پرسپال می شود و از ما یا سوال می شود، مورد سوال قرار می گیریم، اونا کدام است؟ آیا همی آبی و نانی که ما می خوریم، آبی که می نوشیم، در مورد از این سوال می شویم؟ در حالی که ما میگم همیشه شمشیرهای ما به گردن ماست و حاضر هستیم جنگ میکنیم. پیامبر علیه السلام گفت که بله، ها درباره همین اسودان که عبارت از آب و نان است، یک لقمه نان میخوریم این نعمت است، یک قطره آب می نوشیم این نعمت است، و در مورد این اسودان که عبارت از آب و نان هم سوال کرده میشه، و در باره عظیم سوال میشم که وقتی شمشیر در شانه ما است جنگ میکنیم، در مورد عظیم سوال میشم که ما چنین کاری را مطابق سنت پیامبر علیه السلام انجام دادیم یا خیر. این موضوع که رقابت در مادیات است، این را ما باید متوجه این امر باشیم که باید در مادیات رقابت نکنیم، در مال اولاد رقابت نکنیم، فخر و مفاخره نکنیم که ما ای داریم و ای داریم و ای داریم. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، یک روز یا روزی از روزها پیامبر گرامی علیه السلام در یک وقتی از خانه ایشان بیرون آمدن که اصلا در اون وقت عادت نداشتن که بیرون بیاید، و نه کدام وعده یا اینکه کدام ملاقات مورد نظر بود که بیاید. لحظه ای نگذشته بود که ابوبکر رضی الله عنه آمد. پیامبر علیه السلام از ابوبکر رضی الله عنه پرسید که ما اخرجک یا ابوبکر، ای ابوبکر کدام چیز تو را از خانه بیرون کرد که آمدی در این وقت، وقتی بیرون شدن نبود از خانه تو آمدی؟ ابوبکر گفت که ما بیرون آمدم به خاطر که با رسول خدا صلی الله علیه وسلم ملاقات بکنم و با چهره پر نور و پر برکت پیامبر علیه السلام نظر بکنم و بر پیامبر سلام بکنم، به این خاطر آمدم. Razı inakdaş ki Ömer Rasit, radıyallahu ta'ala anhu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem az Ömer porset ki ay Ömer ma akhracaka. Çi çiz tura az khanayı birun kalb. Ve deri adetten birun ne meşhurdi derin vakt. Ömer gof ki al cu gushnagi mera majbur kard ki az khanayı khud birun biyayam. عمر میدانین عمر امیر المومنین ابو بکر امیر المومنین و پیامبر گرامی اسلام پیامبر اول اعظم امام الانبیاء همه اینها را گشنگی مجبور کرد که در لحظات از خانه ایشان بیرون بیاین که عادتا بیرون نمیشدن. پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم برای عمر میگوید که آن چیزی که تو را از خانه مجبور کرد که از خانه بیرون بیایی همان چیز ما را هم مجبور کرد که من از خانه خود بیرون شوم که عبادت از گشنگی است گرسنگی. پیامبر علیه السلام برای عمر میگوید که یا الله همراه ما روان شو به طرف خانه ابوالهیثم ابن تیهان میرویم که یه مالدار است شاید برای ما غذای تیار بکند. این است کردار و عمل کرده یا رویه و روش پیامبر اول لازم و یاران جانسار پیامبر علیه السلام. پس ای مسلمان ها اتقوا الله حق تقاته، از خداوند بترسین طوری که حق ترسیدن از او را دارید. غفلت بالایتان مسلط نشود یا جمله کسانی نباشید که اونها را غفلت بالایشان سوار است و شیطان بر گردنهایشان سوار شده، حتی اینکه اونها یادی الله را فراموش کردن و داخلت غافل شدن. آرزوهای باطل و آرزوهای فریب دهنده اونها را فریب داده است، از این خاطر اونها مصروف آرزوهای باطل، آمالهای باطل، امیدهای طویل دور دراز اینها را از یاد آخرت و از یاد الله متعال غافل کرده. نه ذکر است، نه اذکار، نه عبادت است، نه طاعت، فقط هم و غم یزی از صبح تا شام حتی شبها فقط و فقط جمع‌آوری اموال است. چطور بتوانیم مالی را به دست بیاوریم؟ جز لذت‌های دنیا و شهوت های دنیا هیچ غمی ندارد و این هم فکر نمی کرد که مال حاصل شده کدام طریق با کدام طریق با کدام سبب به دست ما آمده، مقصد ایست که مال به دست می آید. فکر نمی کرد که راهی که ما کسب کردیم یا راهی که از راهی که برای ما رسیدم این راه مشروع است یا غیر مشروع، جایز است یا ناجایز، به این فکر نمی کنم. مال بیاید، مال بیاید. اگر مال دنیاوی یا اینکه متاع دنیا در یک جانب قرار بگیرد، عجب و ثواب و رضای پروردگار جانب دیگر قرار بگیرد، اینها متاع دنیا را بر ثواب و رضای پروردگار ترجیح میدیم. از خاطر الله متعال در سوره روم فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا تنها ظواهر زندگانی دنیا را میدانند، خوب ماهر هستند، اقتصاددان و طریقه کسب و کوایی را خوب میدانند که تو یک روپیه را دو روپیه جور بکنن، ده را بیست جور بکنن، هزار را دو هزار جور بکنن، طریقه ایش را میدارن، لیکن وہ مان الاخرت غافل ہوتا اونا از آخرت غافل و بی خبر است. ولی در باره دنیا اگر گپ بزنین همراهش هم صحبت شوین 10 ساعت لیکچر میتا در باره دنیا و ای میشه ای تکافل است و ای شعر است و ای فلان است و ای فلان ساعت ها لیکچر میتا. ولی در باره ازی پرسان بکنی که سبحانک اللهم بی حمدک دعای استفتار مخانی را نمید حتی سوره فاتحه را نمیدونم. ما در پاکستان هستیم، یک روز در پارلمان پاکستان یکی از وکیلهای مشهور و معروف پاکستان که بالکل یعنی درجه اول، وکیل درجه اول پاکستان، قم هو الله احد نمیدونم. و او در محکمه علیای پاکستان وکالت میکنه. وزیر داخلش قل هو الله احد 3 بار خوانده، خوانده نتانست. ولی اگر ببینیم در نزد از او 10 تا شهادت نامه موجود است. این شهادت نامه چیم چیم میگوین مطلق است و انتر است و بچلر است و ماستر است و دکتر است و فلان است فلان است بیس است و امیس است. ده ها شهادت نامه دارد و هم عن الاخرت غافلون. اما درباره آخرت خود هیچ چیز نمیدانند، بلکه بعض مردم ها یا بسیاری از مردم ها درباره یا در مورد تخلیق خود هم بخبرند که الله من چرا پیدا کرد، این هم نمیدانند. الله متعال در سوره انبیاء می فرماید آیت نمبر 3 از اول تا 3 اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب مردم ها نزدیک شده ولی اونا در غفلت و یا در خواب غفلت هستن، در حالی که معرض هستن، اعراض میکنن، هنوز قبولی ندارن، نمیدارن. لاهیتن قلوبهم در آخر میگن و هم یلعبون، اونا در بازی و بازیچه مصروف هستن، در سیر و سیاحت مصروف هستن. لاهیتن قلوبهم، دلهایشان غافل هستن، نمیدونه که ما آخرت داریم، در اونجا حساب کتاب است، بلکه تمام غمشان مادیات هستن، رقابت است. و روزی می آید که او پیش کرده می شود و او روز امروز فراموش کرده و در اون روز یسالن کل شیء، از هر چیز یا درباره هر چیز سوال می شود، هر چیز، حتی ولی برابر ذره باشد، خیر است یا شر. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا، برابر یک ذره خیر انجام داده او را میبینم. و من یعمل مثقال ذره شر یرا، برابر ذره اگر شر را دیده، شر را انجام داده، معذرت، یرا او را میبینم. الله متعال همه ازی را برایش مهیا ساخته و تیار است. لحاظا بیننده و شنونده عزیز، باید ما متوجه باشیم و در خوف حراس باشیم از آن روزی که ما مورد بازپرس قرار میگیریم و نباشیم از جمله این مردم هایی که اینا از آخرت خود غافل هستن. وقتی که مردم ها درایم و دینار و موترها و خانه ها و کاشانه ها و با وجود لباس ها، یعنی با اونا را جمع آوری میکنند، ماشاءالله داره، درهم هم داره، دینار هم داره، دلار هم داره، روپی هم داره، طلا و نقره هم داره، موترهای عالیشان هم داره و خانه های قشنگ هم داره، لباسهای زیبا هم دارد. وقتی که مردم ها اینا را جمع میکند، پس برادر و خواهر، فتزودند انت بالعلم النافع، تو خدا با علم مفید و علم نفع بخش خدا آراسته بساز. علم فایدمند در دنیا و آخرت لباس زیبای توست، خانه زیبای توست، موتر زیبای توست، درهم و دیناری درهم و دینار توست. بای خدا راسته بکن. و تنها چیزی که پیامبر علیه السلام از پروردگار خود خواسته بود که به ما زیاده بده، صرف و یک چیز است، علم. و قل ربی زدنی علما، بگو ای پیامبر، ای رب من علم را زیاد بکن. پیامبر نه خانه طلب کرد، نه دنیا طلب کرد، نه مال طلب کرد، نه کثرت اولاد و نه هیچ چیز. بشکل چلنج میگویم که در قرآن حدیث، مکمل قرآن و حدیث شما اگر بپالین، تحقیق بکنین، تنها چیزی که پیامبر از پروردگار خود خواسته بود او از علم که زیادت اضافی خواسته بود که زیاد بکن، ربی زدنی علم. لهذا به این لباس علم خدا راسته بکن. دنیا زود گذر است، 60 سال 70 سال عمر بکنی، بعد از اون سفر آخرت شروع می شود. کن فی دنیا که انکه غریبون او عابی و سابین، در دنیا چنین باش که تو مسافر هستی یا اینکه ره گذر هستی، از ره می گذاری. دنیا برای ما یک سفر است، ما را تای می کنیم، کسی 50 سال، کسی 60 سال، کسی 40 سال، کسی 70، کسی 80 سال ممکن، یا از این اضافه ترگاهی سفر پایان می رسد، سفر آخرت شروع می شود. سفر آخرت سفر خطرناک است. ما به خاطر سفر آخرت خود تیار بکنیم، نه به خاطر سفر موقت دنیا. نفر در خانه کسی مهمان شد، شب اول خوب عزت کرد برایش، اون چیزی که الجود فی الموجود، سخاوتی که داشت با او کرد، مهمان نوازی و شب لباس و همه چیز. موسم سردی بود، صبح آمد پرسان کرد، گفت که اکی مهمان چطور هسته، چطور بود شب؟ مهمان گفت که یک شب بود گذشت. شب دوم هم بود، شب دوم برایش نانم نداد، نان کم داد، لباسم نهورد، سردی بود، مهمان سخت خنک خورد، از سردی اذیت میشد. فردا پرسان کرد، گفت که اکی مهمان چطور هستی؟ صبح گفت که یک شب بود تیر شد. شبی که خوب تیر شد و هم تیر شد، و شبی که با اذیت و آزار تیر شد و اون هم تیر شد. با سیری هم تیر میشه، تو با گلسنگی هم تیر میشه. اگر صاحب لکها دانار و درهم و دینار باشی، باز هم تیر میشود. اگر چیزی نداری، باز هم تیر میشود. ولی تیاری و خاطر آخرت. این سوره الحق متکاثر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحق متکاثر حتی زرتم المقابر. این سوره، نام از این سوره الحق متکاثر است. این سوره در زمانه صحابه و تابعین و علمای سلف صالحین، یعنی در زمانه علمای قرن اول دوم سوم، با همین نام مشهور و معروف بود، سوره الحق متکاثر. و سبب نامگذاری این سوره بر این نام، سبب وارد شدن لفظ الحق متکاثر در این سوره است. لفظ متكاثر ده سورة ده آيات أول. وسبب النزول سبب النزول سورة ذكر ميكولات سبب النزول يستك النزول سورة سورة مدنية است. بدليل كي إمام بخاري رحمه الله روايات رازوبي بن كعب رضي الله تعالى عنه روايات نمودا وزنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه فرمت لولا أن لابن آدم أنس رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم روايات نمود فرمت پیغمبر گرامی لو أن لابن آدم واديا من ذهب در بعض روايات واديا من مال اگر برای بني آدم یک وادی را پر از مال بکند تمام وادی یعنی دشت پر شود از مال و این دوست دارد که یکون له وادی یعنی وادی دیگری هم پر شود اگر وادی دومی هم پر شود وادی سومی را تقاضا میکند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب شکم بنده آدم را جز خاک هیچ چیز پر کردن نمیتواند ولی و یتوب الله علی من تاب الله سبحانه و تعالی او کسی را که توبه میکند توبه از او را میپذیرد عبید ابن کعب میگه این حدیث را ما جمله قرآن میشمردیم تا اینکه این آیت نازل شد الحاکم متکاثر این آیت نازل شد پیش از این ما حدیث را جمله قرآن میدانستیم و این مطلب که ذکر شد در اینجا این مطلب اگر انسان داره یک وادی مال باشد یعنی دوست دارد که وادی دیگر را نیز داشته باشد این عبید ابن کعب میگه که ما از بخش قرآن میپنداشتیم تا اینکه سوره تکاثر نازل شد الحاکم التکاثر این سوره نازل شد و موضوع این سوره پیشتر گفتم که نکویش رقابت در مادیات یا نکویش علاقمندی با مادیات دنیا و ترک سعی و تلاش با آخرت است کسی از آخرت خود غافل و علاقمند مادیات دنیا باشد این موضوع این صورت است ایرا نکوهش میکند ایرا نکوهش میکند و هشدار میدهد که انسان غافل نتیجه این غفلت را درک خواهد کرد و عذاب را با چشم خود خواهد دید و در مورد نعمتهای دنیا مورد بازخواست قرار خواهد گرفت باید این چیز ما متوجه باشیم الحاکم التکاثر مسابقه افزون طلبی مسابقه اضافه طلبی شما را به خود مشغول و سرگرم ساخت و غافل و غافل کرد شما را از جانب دینتان و غافل و بیخبر کرد یعنی شما را با کارهای کوچک مصروف ساخت تا اینکه از اهداف و کارهای اهم و مهم غافل شدید کارهای اهم و مهم چی بود؟ آخرت بود اما کارهای کوچک دنیا غافل ساخت از آخرت نتیجه یه افزون طلبی یا یه رقابت در سلوت اندوزی و یا اینکه افزون طلبی شما را از آنچه که برایتان مهم است باز داشته است به این جانب مصروف شدید نباید دنیا شما را از یاد خدا مشغول بکند یا مشغول بسازد انسان هستن و صحابه یا سلف صالحین هم انسان بودن در مورد اونا قرآن کریم چی میفرماید در سوره نور آیت 37 میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله اونا مردانی بودن که تجارت و خرید و فروخت یا بزنس اونها را از یاد خدا غافل نمیکرد. تاجر بودن، عبدالرحمن بن عوف تاجر بود رضی الله عنه، عثمان غنی غنی بود، بزرگترین تاجر بود، ابن ربیع تاجر بود، ده ها صحابه دیگر. ولی در مورد این آیت نازل شد: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی و شخصیتی که تجارتشان، خرید و فروختشان یا امور مادیات دنیاویشان اونها را از یاد الله غافل نکرد، غافل نساخت. اکاسر گفته می شود رقابت در کسرت مال، عزت یا افضل طلبی و ثروت اندوزی در اموال، اولاد، جا و مقام و مباهات یا تفاخر یا فخر با آنها. در عزت خود فخر میکند، در مال خود فخر میکند، در ثروت خود فخر میکند، یا اینکه در مال اولاد خود، در جاه و مقام و منزلت خود تاخر میکند. این را گفته میشد تکاثر، که ما با عزت تر هستیم از تو، تکاثر است، ما از تو مال بیشتر داریم، تجارت ما از تو کرده وسیع تر است، و داری خود مصروف ساخته، مال ما بسیار زیاد است، ما 1 میلیارد پیسه داریم، اولادای ما ماشاءالله 20 دانه است، مقام ما را ببین که ما وزیر هستیم، ما مشیر هستیم، معین هستیم، فلان هستیم و فلان است. این را گفته می شود الهاکم التکاثر، هلاک ساخت شما را التکاثر، افنون طلبی در مادیات دنیا و رقابت در مادیات دنیا. حتی زلتم بالمقابر، تا بدن با که نمیرد و با گورستان ها میرود، یعنی قبرها، آنگاه پرده از روی شما برداشته خواهد. زلتم دیدید و باز دیدید و بازدید کردید، روبرو شدید. این رو توجه زورتم زیارت هستن، مراد از آن مردن و در گورستان ها دفن شدن هستن. زورتم یعنی رقابت در کسرت مال سرگرمتان کرد تا مردید و به قبرستان ها رسیدید، یعنی غفلت همه عمر شما را تا وقت مرگ فرا گرفت و تمام زندگی خود را مصروف رقابت در مادیات مصرف نمودید. در باره این آیت بعضی ها میگن دو قبیله بود با هم فخر و مفاخره یا مباهات داشتن، حتی اونا بودن که قبل افراد ما زیاد هستی، گفت افراد ما زیاد هست، زنده ها را شمار کردن، بعد از اون هر دویشان در قبرستان رفتن شمار کردم قبرها، کی افرادی که زیادتی، قبر ما یک قبر تو یک قبر ما یک قبر، ثابت میکنن که مرده و زنده ما از مرده و زنده شما بیشتر است. در گورستان ها رفتن و بارشان دادن مرده های خود با یک دیگر تفاخر میکردن، یا تفاخر نمودن فخر میکردن. الله متعال گفت که کلا سوف تعلمون، چنین نیست، کلام من ردا، چنین نیست که شما خیال میکنید، بزودی خواهید دانست، سوف تعلمون، یعنی چنین نیست که شما میپندارید و با آن تفاخر میکنید، یعنی فخر و مفاخره میکنید، شما بزودی نتیجه این فخر و مفاخره یا تفاخر و مباهات خود را درک میکنید و اون را میابید، ادراک میکنید. ثم کلا سوف تعلمون، بعد هم میگویم چنان نیست که شما میپندارید، بدونی خواهید دانید، مثل آیت اول. و این در حقیقت یا در ظاهر میبینید که تکرار است، تکرار این جمله برای تاکید مطلب گذشته است. و اینکه جمله اول، آیت اول اشاره به عذاب قبر و برزخ داشت و این جمله ثم کلا سوف تعلمون اشاره به عذاب قیامت دارد. دو عذاب است، یکی عذاب برزخی و عذاب قبر که تعبیر میکنیم و دوم عذاب عذاب کبرا عبارت از عذاب جهنم است. و در این آیت، آیت نمبر 3، کلا سوف تعلمون، چنین نیست، آن قریب شما میدانید یا خواهید دانست. ثم کلا سوف تعلمون یعنی قریب میدانید در قبر، در برزخ. ثم کلا سوف تعلمون روز قیامت، عذاب قیامت در استقبال شما هست میدانید. این را ذکر میکنم کلا لو تعلمون علم الیقین، نه چنان که میپندارید. اگر آگاهی قطعی و یقینی می داشتید هرگز به سراغ این امور نمی رفتید، یعنی فخر مفاخره و رقابت دنیا و ثروت افزونی، ثروت اندوزی و افزون طلبی به اینا نمی رفتید و به این مسائل باطل و مباهات تفاخر نمی کردید و نه در اطراف آن چرخ می زدید، بلکه از قدرت و ثروت دست میکشیدید و با کارهای آخرت میپرداختید تا که برایتان فایده مند میبود. علم الیقین لولا کلا لو تعلمون علم الیقین، یه علم الیقین سه مرحله دارد. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین باید از آگاهی حاصل کردن از دلیل و برهان، عبارت از آگاهی از دلیل و برهان، در باره دلیل و برهان آگاهی داشته باشین و این علم الیقین است. عین الیقین من آگاهی حاصل کردن از دیدن و مشاهده کردن، یعنی شما آگاهی حاصل بکنیم با دیدن و مشاهده کردن. سیومیست حق الیقین، آگاهی حاصل از تجربه عملی، یعنی آگاهی حاصل کردن از تجربه عملی. علم الیقین، عین الیقین، عین من مشاهد. علم الیقین یعنی باور با دلائل. حق الیقین میمونه با تجربه، که علم حاصل میکنیم یا با دلیل حجت برهان، یا علم حاصل میکنیم، عین یقین حاصل میکنیم با مشاهده و با دیدن، یا حق الیقین شما حاصل میکنید یقین خود را از تجربات عملیتان. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، لترون الجحیم، شما قطعا دوزخ را خواهید دید، یقینا دوزخ را خواهید دید. مراد آشکار شدن دوزخ است، دخول دوزخ نیست که مسلمان ها همه در دوزخ برود. دوزخ ظاهر می شود که برای مجرمان قبل از وارد شدن آن را به هم نشان داده می شود و بعد از نشان دادن آنها داخل می شود. قسمی که در آیت دیگر می فرماید و بردت الجحیم للغاوی، و دوزخ برای سرکشان نشان داده می شود. بعد از این که نشان داده می شود آنها داخل می شود. قسمی که در سوره کهف آیت 53 می فرماید و رعا المجرمون النار، و مجرمون آتش دوزخ را میبینند. فظنوا انهم مواقعوها، ظن در اینجا ممنه گوان نیست و میدانند که وارد آن خواهند شد. فظنوا انهم مواقعوها، و میدانند به علم یقین، یقینا میدانند که آنها در آنجا وارد خواهند شد. ولم يجدوا عنها مصرفا، و از آن هیچ راهی گریزی یا فرار نخواهند داشت، یعنی راهی وجود ندارد که اونها فرار بکنند. ثم لترونها عین الیقین، باز هم میگویم شما آشکارا و عیان دوزخ را خواهید دید. ثم لترونها، سپس یا باز البته شما آشکارا و به طور عیان و یقین دوزخ را خواهید دید. ثم لتسالن یومئذ عن النعیم، ثم سپس در روز قیامت از نعمتهایی که در دنیا از آن لذت می بردید پرسیده می شوید. پیشتر حدیث را پیش کردم، آیات ها را پیش کردم که این نعمت ها را از کجا به دست آورده اید و این نعمت های خداداد را در چی راهی مصرف کرده اید. این سوال دو سوال خطرناک است. پیشتر گفتم که من این اکتسبه ها و فی ما انفقه ها، از کجا به دست آورده اید؟ از طریق مشروع یا غیر مشروع نامشروع؟ و این نعمتهای خداداد را در چی راهی مصرف کرده اید؟ در راه الله فی سبیل الله یا در راه شیطان؟ در راه رحمان یا در راه شیطان؟ آیا شکر آن را بجای آوردید؟ آیا حق خدا را آدن آدن نمودید؟ آیا آدن ها برای انجام گناهان کمک نگرفتید؟ این همه سوال هاییست که ما از آن پرسیده بشم روز قیامت. ذریعه آمدنی و ذرایع مصرف، اینا سوال هاییست که روز قیامت از آن از ما پرسیده میشود. از الله متعال دعا میکنم که الله متعال همه ما و شما را و تمام مسلمان ها را از حرص و محبت دنیا حفاظت بکند. دنیا بقدر ضرورت است، اما بیشتر از ضرورت ضرورت نیست. بیشتر از ضرورت ضرورت نیست. همه ما و شما را از حرص دنیا و از محبت دنیا حفاظت بکند و همه ما و شما را در قلب ما محبت آخرت و محبت ملاقات پروردگار را بیندازد. و یه سوره نهایت مختصر و نهایت جامع است. من نتانستم که این سوره به صورت درست یا به شکل مفصل تفسیر بکنم چونکه وقت ختم شد. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.